بسم الله الرحمن الرحیم. در صرف و نوادی عمل جلسه 379 مورخ 8 بهمن ماه 1401. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل از سال گذشته که هفته یک بار این جلسه برقراره، بحث مکتب سلوکی از استاد حسنزاده رو داشتیم. در مقام اول مسئله دستور العمل های از استاد رو مطرح کردیم، عمده اونایی که درد عموم میخوره رو عرض کردیم. مقام دوم مبانی و به اصطلاح پایه های سلوکی از استاد رو مطرح کردیم، دستور العمل هاش رو و سلوک از استاد رو. مقام سوم رسیدیم به تجربیات سلوکی حضرت استاد، نکات سلوکی به تجربیات فرض کردیم. منظورمون از تجربیات و نکات تجربیاتی که گاه خودشون داشتن، گاه دیگران چیزی گفتن به تجربهشون پذیرفته و معناش هم اینه که نوعا خودشون در تجربه خودشون این رو یافتن. کلن سبک کار از استاد در بیانات مسائل سلوکی کلن اینجوریه، یعنی چیزیست که برای خودشون بوده، مکرر باش زندگی کرده، نفس کشیده، به صورت یک اصل، یک قاعده اینها، و گاه به صورت یک اصل علمی حتی مطرح کردن که در جای خودش خوبه که بعضی از اینها رو انسان پیگیری کنه. یعنی ایشون به تجربه به چیزهایی رسیدن، تجربه سلوکی. البته سر تجربه سلوکی دیگران، سر سفره دیگران نشستن، سر سفره اصلش هم سر سفره وحی و شریعت نشسته، اینا پاورجاست، این هاست. و بعد تجربه هایی که میکنه اون تجربه ها رو به اصطلاح به زبان میده، بیان میکنه، گاه به زبان خودشون، گاه به زبان دیگری. مثلا دیده خیلی خوب این نکته، یعنی گاهی آدم هست خودش حس میکنه، مثلا ذکر رو انجام داده، دیده اینقدر اثر خوب داره، اینجوری بوده ده ها بار صد ها بار اینا، بعد دیده که یکی خیلی زیبا این رو توضیح داده، اون رو میاره ایشون معمولا دردشون، حالا خواه از خودشون خواه از دیگران، که معمولا عرض کردم به تجربه سلوکی خودشون هست. ما تا کنون دو سه تا تجربه رو عرض کردیم که شون مطرح کرده. اصل ریاضت تأثیرش چیه توضیح داده. مسئله دومی که گفتیم استمرار در ریاضت یا همت بود، گفتیم. مسئله سوم و نکته سومی که گفتیم قبض و بسط بود که در احوال ایشون به اصطلاح بود و توضیحات در باب قبض و بسط داده بود، ما خوندیم. الان به مناسبت این که در ماه رجب قرار گرفتیم، میخوام به یه اصلی که ایشون بهش رسیده، به تجربه شهودی خودشون رسیدن، مثلا خودشون از شهودات رجبیه برخوردار بوده، اشاره هم اینجا میکنن، لذا بعد یه بحث جدی پایه‌ای رو مطرح میکنن، چون خودشون عالمند، هم عالم دینی هند، هم عالم حکمی هند، عالم عرفانی هند، قدرت تحلیل و توضیح دارن، لذا توضیحاتیشون داده. به نظرم جا داره این نوع بحث ها رو ما ببینیم، توجه کنیم و اینها جزء یک دسته از فهم شریعت به همین ها بنده، یعنی ما بعضی از متون شریعت رو بخوام بفهمیم باید همین این سب مباحث رو بدونیم. و چرا یه فصل پنجمی رو جناب از استاد رحمت الله علیه تو کتاب رساله نورون علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور که در ابتدای مفتاح الفلاح ایشون خواست مفتاح الفلاح رو چاپ کنند که مال شیخ بهاست و ترجمه ای کرده علی ابن تیفور بسطامی اون متن عربی شیخ بها رو، که خواست این ترجمه رو بیاره اینجا کتاب رو چاپ کنه، یه مقدمه ای، در واقع مقدمه نیست، یه رساله ای که حال هوای این کار مفتاح الفلاح رو مشخص میکنه، سبکش رو میتونه، یک نکته های خوشی داره در باب اصل دعا، در باب تعداد اذکار، در باب نمیدونم عالمی کلام میخونیم، اوقات، اینها صحبت هایی. ایشون یه فصل پنجمی رو باز کرده در کتاب ذکر و ذاکر، رساله نور و نورون علا نور در ذکر و ذاکر و مذکور، اونجا در باب اثر وقت و مکان در سلوک رو مورد بررسی قرار داد. اوقات چه تأثیری دارن در سلوک و مکان چه تأثیری داره در سلوک، و برخی از شواهد شریعت، برخی از شهودات خودشون، دیگران تو این زمینه گفته شده رو آوردند و یه نظم و نسق جدی دادن و جای جدن جای بررسی فراوان داره از این دستکارها و تحلیل‌ها. بعضی از تحلیل‌ها الان اینجا وجود دارم، انشالله میخونیم ببینید تحلیل‌هایی باید بشه و تبیین‌هایی بشه. این تحلیل تبیین خیلی نیازمنده بهش هستیم برای فهم هم اسرار شریعت، هم برای فهم کار سلوک. خب میدونید ما در سلوک گاهی به زمان‌ها اعتنا میکنیم، الان مثل ماه رجب و شعبان و رمضان که الان انشالله از خواهیم کرد، و گاهی به شب مثلا توجه میکنیم، گاهی به دسته روز جمعه و شب جمعه توجه میکنیم، گاهی به شب قدر توجه ویژه داریم. از زمانها موارد فراوانیست از این دست که ما معمولا بهش توجه میکنیم، و این هم دلیلش اینه که اثر داره، خود زمان اثر داره در سلوک، یک نوع مناسبت ایجاد میکنه که حالا بررسی میکنه بعضی از این آروا هم. و همینجور مکان هم خیلی اثر داره، بعضی از مکان ها اصلا روح داره. حالا من لفظ رو بکنم چون این تعبیر بین ما هست، روح داره این مکان، روح داره یعنی خیلی حس داره، آدم رو میکشونه. حتی توی برخی از امکنه مکان خاص مرکز ثقل این احواله، بعضی جاها آدم خودش احساسی داره، حالی داره. حالا به هر تحلیل باید اینها رو بررسی کرد. ما مثلا حالا میگیم دیگه، شروع میکنم میگیم، ما مثلا در مورد مسجد حالا این توضیحات آمده، من توضیح خواهم داد. چیه که اینجور تأکید میکنم مسجد زیاد برید و در مسجد مثلا نماز بخونید؟ چیه؟ چه میگذره؟ تو مسجد الحرام چیه؟ تو نمیدونم مسجد النبی چیه؟ تو کنار مزار اهل بیت چیه؟ مسجد چجوریه؟ اینا هم مواردی که از این دست هست که گاهی آدم توجه بهش نداره. بنده دیدم برخی از این آیون عرفا جایی که براش احوال زیادی روی داده، اون جا براش شرافت داره، اصلا اون جا براش شفاش را، این یه چیزه. یه وقت هم نه، چیزیست اونجا که باعث برخی از احوال، جا هم همینجوره، زمان هم همینجوره. از دوستا یه فصل رو باز کرده به اسم تأثیر اوقات ابتداعا و تأثیر امکنه در کار سلوک، این اشاره میکنه و از تجربیاتی تو این زمینه و تحلیلایی که تو این زمینه میشه انصافا باید بهره برد. علامه بخش رو میگم، این سنخ رو یاد بگیریم، این سبک رو باید تو کارمون زیاد داشته باشیم و توجهات از این دست هم زیاد داشته باشیم. ایشون ابتدا شروع میکنه در باب اوقات مطرح میکنه که مثل شب که حالا ما وارد بشیم، قبلش ابتدا توضیحی که میده میگه باید آدم ابن الوقت باشه، اگر اول وقت بشم که خیلی خوبه. دو تا ادبیات، ابن الوقت و اول وقت. ابن الوقت که گفته میشه یعنی عارف ابن الوقته، که ما یه تعبیر عرفی ابن الوقت هم درست کردیم که بار منفی هم داره. ابن الوقت که گفته میشه یعنی هر لحظه وضعیتی داره، هر زمان وضعیتی پیدا میشه براش، اون وقت رو باید دریابه. این وقت وقت استغفار و اون وقت وقت نمیدونم سجده است، اون وقت وقت به اصطلاح دعاه، اون وقت وقت وقتهایی داریم، احوالی داریم. خودمون اینجور میبینیم، گاهی حالمون یه جوریه، گاهی تا داریم گناه میکنیم چی کار باید بکنیم، باید التجا به خدا بکنیم، گاهی حاله چه داریم. این ابن الوقت که میگن یعنی میدونه از وقتش چگونه استفاده کنه، فرزند وقتشه، میدونه چجوری استفاده کنه. وقت اینها معانی طولی فراوان داره، ولی اولش عرض کردم از ابن الوقت. وقت احوال رو میدونی چی جوری استفاده. ابن الوقت باید بود. مثلا میگن عارف باید ابن الوقت باشه، یعنی این، یعنی بدون الان در کجاست، در چه وضعیتیست و چه باید بکنه، وقت خودش رو بشناس، یعنی میگن ابن الوقت. اول وقت اصلا بر اوقات مسلط میشه، او وقت تابع اوست، نه او تابع وقت باشه. یعنی لازم نیست حتی بدترین وقت هم باشه، او میتونه کار خودشو بکنه. دقت میکنه، تأثیر گذاره نه تأثیر پذیر، که میگن اول وقت میشه. حالا این بیان رو اول بخونیم. اوقات در تأثیر دعا و احوال دعایی دخل به سزا، اوقات را در تأثیر دعا و احوال دعایی دخلی به سزاست. در مورد دعا، چون کتاب رو به اصل دعا بود نوشت، و الا در دعا، در ذکر، در نماز، در خیلی چیزهای دیگه، در احوال، همه اوقات را در تأثیر دعا و احوال دعایی دخلی به سزاست. شریعت چند جا میگه که شما این وقت وقت دعاست، بهترین موقع اجابت این موقع است. مثلا بارانی که دارد میبارد، توضیحاتی آمده، نگاه کنید مواردی تو شریعت آمده، همین اصول کافی رو نگاه کنید، اون بحث دعاشون رو نگاه کنید، شرایط دعا، وقت دعا، کی باید دعا کرد و چرا، چجوری تأثیر داره. یادتون باشه اینها رو باید فهمید، عمقش هم فهمید. بعضی اینها رو تعبدی میپذیرن، تعبد پابرجاست، ولی توش تحقیق خوابیده. خود اون شارع مقدس میدونه، خود اون ولی خدا، حجت خدا میدونه چیه که داره اینجوری میگه. میگه اینجوری بکنید، اینجا رو دریابید، چیزی میبینه توش، و او رو باید تا اونجایی که میشه، حالا میتونه از طریق شریعت، میتونه از راه تجربه هایی که پیدا میکنه، آهسته آهسته در تو شریعت خیلی از این بحث اوقات آمده. حالا ما میگیم و اگر ابن الوقت و بالاتر از آن ابو الوقت شده ای، تو بالک به حسن معاب. و اگر حالا که این شد، اوقات اثر داره، تو باید چی باشی؟ ابن الوقت باشی. ابن الوقت یعنی بدونی الان چی کار باید بکنی، الان در چه وضعیتی هستی، چه باید بکنی، الان حال خوش داری باید چی بخوای، الان که حالت نمیدونم ناخوشه چی بخوای. اینجوری اگر ابن الوقت و بالاتر از آن ابو الوقت، ما بعضی اصلا وقت اصلا براش معنادار نیست، میاد میرهش، این ابن الوقت نیست، استفاده نمیکنه، این همه اومده رفته استفاده نکرد. ما الان توفیقات فراوان داریم، غرقش هستیم، نمیدونیم. فقط لازم از این اسلام محدوده، از این منطقه، از این جایی که معمولا اینها به صورت رسم و آداب هست در بیم، بریم جای دیگه میفهمیم چقدر برهوته. ما توی یه جایی هستیم، بعضی از چیزها برای ما واضح نیست، توش نفس میکشیم و استفاده هم نمی کنیم. ابن الوقت نیستی، ابن الوقت باید بود، حداقل بعضی از مسلمات رو دیگه نباید از دست داد. چیزی که واضحه توش هستیم، الان طلبه ایم، همه هم تو قم، خیلی چیزا تو قم هست که باید استفاده بشه، تو کار ما نیست. خیلی کارها میشه اینجا کرد که جای دیگه نمیشه کرد. شما بعضی موقع تو محیط هایی هستید همش خوشه، همین محیط، نفس این محیطی که توش هست. این قدر باید دونستین، کم چیزی نیست که باید بدونی ازش چجوری استفاده. بعضی خیلی عادی از کنارش میگذرن، اینها رو مواظب باشه. حالا ما تو اینجا گفتیم، تو مملکت خودمون ایران واقعا چیزای عجیب و غریبی است. بنده خدایی میگفت ما رفتیم توی یک کشور فرنگ، میگفت در حسرت یک اذان بودیم. حالا چرا؟ چون اذان صرف اذانش نیست، اون احوالی که همراه اذان میاد، اثری که میتونه بذاره، برهوت بیفته آدم بفهمه چه خبر اینجا هست. توی بعضی از جا غرقه، یه به زحمت میتونه یه جای عبادت عمومی پیدا بشه در یک کشور فرنگ، و حتی اون حال حس، حتی یه مسجد هم نداره. نمیگم بعضی جا مسجد هست، بعضی جا حتی یه مسجد چم نیست. اونجا تو هر شهری بری این همه مسجد، این همه نعمتهای خداست. بنده خدایی رو دیدم خیلی مواظب این نوع معانی بود، اصلا تو اون شهری که زندگی میکرد میفهمید هر مسجد یعنی چی، میفهمید و بهرهشو میگرد، و تمام حظهاش هم بگه من همش تو اینجاها دارم پیدا میکنم، تو همین مساجد، میفهمید، میدید، میافت. ولی خب ما وضع ما استفاده نمیم. ابن الوقت باید بود، حداقل اون مسلمات و واضحات دیگه، واضحات رو که دیگه نمیشه انکار کرد. که در مورد ماه رمضان و ماه رجب و ماه شعبان که اینو گفتن که اینکه واضحه که این جزء واضحات حالا در مورد وقت این که واضحه که چرا استفاده نمی‌کنه، حتی اقل یک کلمه یک حرکت. بنده خدایی میگفت خب من که نمیتونم ولی میتونم یک قدم بردارم، مثلا نگاه میکنم کدوم دعا هست کدوم زیارت هست توی ماه رجب هست خوبه، یکیش انتخاب میکنم اینو ملتزم میشم. این توقیع شریف کم چیزی آدم باش باشه. بعضی ها میگن ای کاش این رو برای تمام سال تشریح کرده بودن، همینی که ما توی ماه رجب ای کاش برای تمام سال بودت، اینقدر زیباست، اینقدر نکته داره، اینقدر تنبه میده، نکته های خوشی توش هست، ما باید استفاده کنم دیگه. ابن الوقت، اگر ابن الوقت با بالاتر از آن اول وقت شدی تو بالک بحسنم. حالا بعد که اوقات رو گفت از شب شروع میکنه، مطلقا شب را در ادعیه و از کار و خلوت و فکر شأن شایان است. ادعیه و از کار و خلوت و فکر شب شب شب. چرا؟ لیل غیب است و انسان را به غیب و باطن میکشاند و میرساند. خیلی حرف زده اینجا. ببینید ما با این که تقریبا این فضای مدرنیته در ما هم اثر کرده و شب را هم از شب بودن داره میندازه و اینا میبینیم، ولی با این حال هممون با همین فضایی که توش غرق شدیم از این چیزایی که اومده و با این سبکی که ما گاهی یاد دادن تا یکی نصف شب و دو نصف شب بیدار میمونند اون ور رو چه میکنم، حتی با همین صورت مسئله همین الان هم باز ما احساس میکنیم یه شکلیست تمام کارهای روز فروکش کرده، این رو احساس میکنیم از شب، یعنی اون تبوتابهای روز شب فروکش میکنه، این احساس میکنه با هم میگم با همین صورت مسائلی که البته دست خود ماست که میتونیم حتی شب رو در این فضایی که بعضی ما به شکل عمومی میسازه ما همون شب خودمون احیا کنیم، شب اصلی واقعی رو میتونیم پیدا کنیم، شب بر ما شب باشه میشه، ولی میخوام حتی بگم نه همین فضایی که هست همین هم باعث میشه آدم احساس میکنه یه مقدار فروکش میکنه، درست مثل یه ورزشکاری که ورزش فراوان کرده یه دفعه حالا خسته شد یا به هر دلیلی دیگه نشست تمام شد کار ورزشیش، چجوریه یه آرامش پیدا میکنه. شب طبیعیشو اینه، لیل غیب است و انسان را به غیب و باطن میکشاند و میرساند. ما تا روز درگیری ها و این چیزهای ظاهری اینا زیاد درگیر میشیم و واقعا من باید مشغول شد وظیفه هم هست انجام، تا تشکیل میشه و زیاد درگیر میشیم غرق بیرونیم، یک دفعه فروکش میکنم میریم درون، یعنی ما میمونیم خودمونمو، اگر قوی باشه خدامون ما میمونیم و ورا ما میمونیم باطن عالم، اگه بخواب اگه خوب نگاه کنیم معناش این میشه، این رو حس میکنیم که داریم. البته ما چیکار میکنیم شب که میایم برنامه که نیست آدم چیکار میکنه یک کمی فکر دیگر میکنه، مثلا چیزی باش مشغول میکنه و اینا بود. خب حالا که نمیشه بندگان خدا تقصیرم ندارم، خب بشینیم تلویزیون ببینیم، من نمیگم آقا تلویزیون نبین از بعضی این نیست، خب بشینیم نمیدونم چه کنیم، اینا اینجوری میکنیم، ما این کار رو میکنیم، ولی شب شبه همینش هم باشه تا هنگام صبح که خدا تشریع کرده نماز صبح، که بعضی هم گفتن شرعی ختمی هیچ کار نمیکرد، فقط تشریع نماز صبح میکرد کافی بود، شاید قبول نکنه واضحه، یعنی همون تشریع نماز صبح که تو بالاخره یه وقتی بلند چی که جزء محدود شب، با اینکه جزء محدود روز از یک جهت این نماز صبح و بین طلوعین تا طلوع آفتاب از یک جهت به ظاهر بعضی ما میگن جزء روزه ولی جزء شبه، توضیحی داره تو روایات شریعت هم توضیح دادن، روایات اهل بیت هست خیلی عالی، همین رو تو همین مفتاح الفلاح آورده که بعضی میگن نه شب نه روزه، بعد از یه طرف حضرت میگه جزء شبه، بعضی میگن هم شب هم روزه، توضیح داره تو شریعت آمده اینه، خب توضیح داره واقعا جزء چیزای نو، ولی واقعا شبه هنوز شبه، واقعا شبه من منظور واضحه است دیگه، هنوز آرامشه، هنوز به اصطلاح تاریکیه. حالا ما حتی برق هم روشن کنیم، حس ما نسبت به خارجمون باز تاریکیه، این احساسو داره. تا این میشه و شریعت همین کار، یعنی یک جا رو واجب کرده، نه یعنی صحبت مستحب، نه بالاخره نماز صبح باید بخونی. خود این خیلی به ویژه اگر تأکید کرده که شما تا میتونید نماز رو به وقتش بخون، نماز صبح رو بتونید همون اوائلش بخون، این خیلی معنا داره. این همین کار یعنی لبی تر کرده از عالم غیب، با اینکه غیب نیست الان، ما که توش همینجا غرقیم، تو خوابمون هم که همینجا غرق بودیم، بیدارم شدیم غرقیم، ولی باز ما رو درگیر کرده. و البته شریعت سخت که نمیگه، از همینجا آسان شروع میکنه، ولی بعدها نماز شب، نمیدونم بین طلوعین، اینا رو نگاه کنید تو شریعت. حالا بعضی ها احوال دیگری دارن، مثل رسول الله که در باب رسول الله آمده، چون اینجوری مثل ماها نمیخوابید که مثلا 11 شب مثلا یا 9 شب 10 شب بخوابن، بعد مثلا 3 نصف شب 4 نصف شب بیدارشن، نه یک کمی میخوابیدن بیدار میشدن میرفتن وضو میگرفتن نماز میخوندن، باز دوباره یک کمی میخوابیدن همینجور تا صبح، مثلا یعنی یک سر خواب به این معنا نبود. در مورد رسول الله هست که برخی از اولیای الهی هم همین رسم رو اجرا میکنن. بنده خدای گفت من اومدم تقلید بکنم، دیدم بیچاره شدم نمیتونم از پسش برم. حالا به اندازه توان دیگه، هر کسی توانی، سختم که شریعت نگرفته، این نخواسته، بلکه واجبش که مشخصه، بقیهش که دیگه. حالا نماز شبش چرا؟ تأکید فراوان شب را برای ما شریعت خیلی معنادار کرد، خیلی معنادار کرد، یعنی با تشریعاتی کرده، مثل خود نماز صبح، مثل نماز شب، مثل بیدار بودن بین طلوعین و توضیحاتی که آمده و دستوراتی قبل از خواب و همینجور دیگه، نماز مغرب و عشاء و حالتی داده بهش، یه سبکیست. حالا کسی در این زمین تعمل کنه، شب یکی از کارهایی که میکنه، انسان مثل این که داره روحش اونوری میشه، نه اینکه بشه، به طور متعارف شب لیل است و لیل غیب است و انسان را به غیب و باطن میکشاند و میرساند. خاصیتش اینجوریه، ما خواهد آدم رو بکشونه به سمت غیب، خاصیت ماست. خود شب این اثر وقته، اما وقتیست اثر داره. سر اثرش هم چیه؟ اون سبح طویل روز، رفت آمد روز، اینها گرفته شده، خودش آرامش توش خوابید، خودش خلوت توش خوابید. یکی از چیزهایی که ما باید خیلی بهش برسیم، برای خودمون وقت داشته باشیم، وقت خلوت ایجاد کردنه، بلد نیستیم بعضی موقع. وقت خلوت یعنی چی؟ حالا باشه غرق بیرونیم، ولی یه وقت من کیم، چه کردم با خود، چه کار میکنم، کجا باید برم؟ وقت خلوت که من بعضی را که میخوام بگم، میگم شما معمولا امام رضا مشرف میشید، اون تشرفی که دارید همش درگیر کار و معامله و کسب و کار و اینا، امام رضا میری یه هفته هستی چی جوری هستی؟ خودشون میگن یه حالت خاصی داره، اصلش یه خلوت ایجاد شد داشت. خلوت ایجاد شد یعنی چی؟ یعنی بالاخره از اینها گذشته و خودش از تو حجت خدا و خداشو نشسته، با همه قوقهایی که باز هم میره مسافرت رو داره، گاهی هم تفریش هم میره، با همین کارش هم ولی زیارت هم میره، با اون سبکی که هست. معمولا من دیدم خیلی از این مردم عادی بندگان خدا وقتی شده اینجوری میره، اون وقت خلوته. شریعت برای ما خلوت ایجاد میکنه، شب رو جزء خلوت قرار داد و هست اصلا وقت خلوت، این خلوت ایجاد میشه. به تعبیر از استاد که بله، از کار و مطلقا شب را در ادعیه و از کار و خلوت و فکر شأن شایان است. خلوت ایجاد کردن خیلی مهمه، و باید برای خودمون وقت خلوت ایجاد کنه. حتی بعضی ها من دیدم تو غوغا برای خودش وقت خلوت ایجاد میکنه، خب بلده برای خودش چجور بکنه وقت خلوت، تو غوغا، تو سر و صدا، تو اینا. حالا من بذار یه نمونه بگم، شهید مدنی، ایشون داشت برای خودشون امام جمعه بود و ایشون ازشون خواستن که به عنوان استاد اخلاق برای ائمه جمعه وقتی همه با هم جمع شدن شما یه صحبتی بعد اون صحبت رو گوش دادن. شما بیانش اون موقع اینجوری بود، میگفت بعضیا خیال میکنن من خیلی وسواس دارم تا بگم الله اکبر، این موقعی که میخواد نماز بوده خیلی وسواس، هی میخوام بکنم نمیشه. حالا چیه؟ من که وقت ندارم. متوجهشون؟ من که همش مشغول کار مردم باید باشم و هست. این موقع نماز که میشه من تا بخوام خودم رو به اون حال برسونم هی با خودم صحبت میکنم، خدایا چه وضع ادارم اینا، هی دارم صحبت میکنم و هی بخوام الله اکبر بگم میگم نمیشه. حالا دو توضیح میدم، بعد میگم این حسو پیدا میکنم میگم الله اکبر. این یک وقت خلوت قبل از نماز در عرض 5 دقیقه البته مردم احساس میکنن ای چرا این الله اکبرشو نمیگیم، ما بعدش الله اکبر بگیم، تکبیر رو نمیگیم، ما هم تکبیر بگیم. ولی واقعیتش اینه، من دیدم برخی از بزرگان اصلا قبل از این وارد نماز بشن، حتی اگر احیانا یه مقدار تأخیر هم، یعنی چی؟ یعنی از آن رو گفتن ایشون باید نماز بخونه ولی 5 دقیقه اول رو به قبله میشینه آرام بگیره. بعد تشریعی که شریعت کرده مثل این نمازهای مستحبی ظهر و اینها که یکی از فلسفه‌هاش همینه که آدم رو به وقت خلوت بکشان دقت میکنه، حالا خلوت ایجاد بکنیم. شب جزء اونهاست که خلوت باید ایجاد بشه. یه جوری که بهترین موقع رو گفتن قبل از نماز صبح، نماز شب اون ایام و بین الطلوع و حتی مطلق شب، یعنی چی؟ از اذان مغرب به بعد یه وقتی رو خلوت آدم بکنه. این یادتون باشه. حالا اساساً اصل حرف چیه؟ لیل غیب است و انسان را به غیب و باطن. این خیلی حرف توش به نظرم خوبیده، الان تو خود آیه آمده. بعد بعضی از مشایخ هم از استادش شکایت کرد که گفت، مشایخ ظاهرن علامه و استادش نمیدون قاضی باشه، کرد که گفت خداوند سبحان میفرماید اللیل لی، شب مال منه. نگفته نمونه، تو مواقف نفری نگاه کنید اون مخاطباتی که خدا داره، یعنی به اصطلاح از خدا میشنوه نفری، و یکی از مطالبی که اومده همینه اللیل لی، شب مال منه. واقعا شب مال خداست، یعنی آدم میتونه وقت خلوت خداست. خود حق تعالی، حالا حق تعالی فرموده است این ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا این لک فی النهار سبحا طویلا، برخواستن شب سختره ولی اقوم قیلا است. اقوم قیلا رو وقتی میخوان توضیح بدن میخوان بگن ذکر و قرائت در او محکمتر جا میفته، قویتر اثر میکنه، بهتر اثر میکنه. یعنی ذکری که شما اون موقع میگید یا قرآنی که میخونید، اقوام و قیلا که گفته میشه، یعنی اثر بیشتری داره شب. خداوند میفهم الان به نظرم سرشو گفته خدا و تو بغرینه این لکه فی النهار سبحا طویلا، در یه آمده شده درازی هستی، همیشه در رفت آمدی و، ولی شب نه، آرام. که من بعضی دیدم به لحاظ روحی میخوان کار رو چیز کنن، خودشونو به آرامش میکشونن کار رو شروع میکنن، آرام میکنن، یعنی قوقا رو میخوابونن آرام میشن. دیدید این بعضی از این پرنده هایی که پرواز میکنن خیلی دست باز میکنن آرام داره میچرخه، اصلا مثل هیچ خبری نیست تو این عالم داره میچرخه اینجوری، این حالت رو پیدا میکنن، نه حتی بال بزنه، بال نمیزنه. این بعضی دیدید بعضی از این پرنده ها یه همچه حالتی رو پیدا میکنن، حالا شروع میکنن و این آرامش ما رو به درون میکشونه، به قید میکشونه، به خدا میکشونه و کنارش هم اثرگذاری بیشتری داره. خود این آیه به نظرم حرف زده در مورد هم شب هم روز. روز محل آمد و شده، شب چی؟ اثر بیشتر. درسته سختی بلند شدنش بیشتره ولی اثرش بیشتره، اثرش بیشتره. روز بر اثر کسب معاش و تحصیل معاد و بله تزاول هر کس در حرفه و صنعت و شغلی که دارد فراغ بال داشتن دشوار است، مگر برای اوحدی از افراد که مظهر اسم شریف من یا من لا یشغل و شعنان انشم باشد. کسی که قوی شده باشه روز و شب براش فرقی نده، ولی عمدتاً باید از شب استفاده کنه. که این من مظهر من لایشعلو شنان شنگی شد که ضابط جمعی حضرات است و او را حضرتی از حضرتی باز نمی دارد به تغییر. اما شب هنگام انزوای از خلق و انقطای از مشاغل روز است که انسان را به خلوت و وحدت می کشاند و خلوت و وحدت به توحد می رسانند. تا انسان به توحد نرسیده است به ادراکات عقلی و سیر انفسی نائل نمی گردند. باید این خلوت بیاد، خلوت موجب توحد بشه و توحد باعث بشه که سیر باطنی شو که تعلق با تعقل جمع نمی شود. یعنی من بخوام اون سوی بشم با این تعلقات و درگیری ها نمی شود. ولی یاد بگیریم، حالا بعضی ها چون میگن بعضی موقع است آدم دیگه میبینه همش درگیره، اشکال نداره تو درگیری خلوتتون رو بیارید. یاد بگیریم دیگه چاره چیه. عرض کردم چجوری بعضی ها خلوت آوردن تو درگیری. اصلا بعضی ها این یکی از راههایی که شریعت خیلی راه آسانیه ولی ما استفاده نمی‌کنیم. کسی رو دعا باشید، کسی رو دعا، یعنی گرر دعا کنید برای هر چیزی. دارید میرید تو این مسیر یه مشکلی بشه، خدایا درست کن، نمیدونم این خدایا برام جور کن، خدایا. همش این نیست، این تو کثرته ولی در وحدته. این یکی از راه خیلی آسان شریعت که شما درگیر در مسائل روز زیاد هستید، کسی رو دعا باشید که ای عیسی حتی بند نعلین است رو از من بخواه. اینجوری خیلی معنا داره، این خیلی راه آسان و طبیعی هم هست. یاد بگیریم. فقط درست مثل کسی که من دیدم اکثر افراد تو این لحظات ابهامات درونی خودشون که داره اما و اگرهای درون رو همیشه در تمام مشغله هاشون آورده، یعنی هر مشغله پیش میاد ای نکنه ای نکنه، اینا همه توش هست. تو ای نکنه درون رو میگی، ای خدا رو نمیگی، اینو میگی، میگی توش اشتغالات درونت داره کار میرسه ولی اینو راحت میگه ای نکنه، ای چرا اینجوری، اینا رو میگی ولی چرا نمیگی ای خدا، خدایا درست کن، خدایا این فکری به حالم کن، مشکلم حل کن. اینا این که کار سختی نیست تو که اینقدرش میگی اونو بگو این چرا این چیه. و این همون چیزیه که میگم بعضی موقع آدم تو کثرت زیاد غرقه، راههایی رو پیدا کنه که انسان رو به خلوت بکشونه. منظور از خلوت واضحه دیگه، یعنی ارتباط با خدا پیدا بکنه و احساس کنه او هست و خداش. درست مثل یه روز قیامت اون قوقایی هم که میشه، مگه اون روز قیامت قوقا باعث میشه من به خدام ارتباطم قطع بشه؟ نه، غرق خدام، اصلا اونجا دیگران نمیبینم که این کثرت هم باشه چیکار میکنه برام، وضع هستم چه از میکنه. یه همچه حالتی روز هشت چجوریه مگه؟ همه دارن خدا رو میبینن، همه هم در این حال کنار همه هم هستن، باشه همه هم دارن مشهور میشن، بشن مانع نمیشه، میتونیم این کار رو بکنیم. لذا عرض میکنم راههای رو طی کنیم، همون گونه که عرض کردم گاه میبینید مثل اون عالم دینی اون بزرگوار میاد 5 دقیقه قبل از نماز رو خلوت براش ایجاد میکنه، گاه میبینید نمیدونم مثل حضرت آیت الله شهید مدنی این کاری رو میکنه، گاهی میبینه ایشون تو همون قبل از تکبیر، یعنی همونجا تو بنده ای چیز میکنه، دست بالا میورد میورد پایین، میدید نمیشه، ادامه میداد تا بالاخره الله اکبر رو میگفت. خب یا این راه رو طی کنید یا همین دعایی که عرض کردم راه خیلی خوبیه، شریعت گفته، خیلی هم واضح گفته و از ما خواسته و این اثرش هم خیلی زیاده، خیلی هم طبیعیه، خیلی هم واقعیه، خیلی هم حقیقیه. یعنی شما واقعا هم همش نیاز به خدا دارید، دارید به خدا التجا میکنید، خدای درست کن، همیشه با خداتون راز و نیاز میکنید. بنده خدا میگفت شکایت هم داری به خدات بکن. راسته، شکایت هم آدم باید به خدا بکنه، حتی شکایت از خودت داری توی چی هست در مورد نفس که خدای ما از دست نفس خودم شاکیم. خودش داره تبعیت میگه ولی از دست نفسم شاکیم. خیلی چیزی نهد این سب. خب برگردیم به بحث. و خلوت و وحدت به توحد میرسانند و تا انسان به توحد نرسیده است به ادراکات عقلی و سیر انفسی نائل نمیگردد که تا تعلق با تعقل که تعلق با تعقل جمع نمیشد. و ما هر چی را که ادراک میکنیم از حیث احدیت وجودی خود ادراک میکنیم، نه با تفرق بال، با این به اصطلاح تفرق بال نیست، احدیت وجودی متمرکز که میکنیم، تمرکز و توجه دقت حالا هرچه اسمون بذارید از تعابیر عرفی، دقت میکنید؟ دقت میکنیم، توجه میکنیم. و توجه وجودی اگر انسان یک کمی تمرین بکنه، عرض میکنم بهترین راه من به نظرم دعاست. خیلی راحت ما توجه وجودی حقیقی هم دعا میکنیم و میخواییم این رو اون رو انجام بدید. خب ایشون هم میفرماد که اصلش باید اگه چیزی هم آدم نائل بشه از راهی هم توحده و چارش اینه اینقدر ادامه بده بشه. کی از این به این میرسه؟ یکی شبه، بهترین چیز شب. و سیر نفس به تعبیر علامه ابن فناری در مصباح الانس عبارت از تلبس نفس به احوال متعاقبه است و این احوال واردات نوری است که عائد نفس مستعد صافی سائر می‌گردد. کسی که اهل سیره این احوال و واردات براش میاد، احوال متعاقبه، و شب را در صفای نفس و عروج آن دخلی تمام است. شب سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. حکم روی وصف عنوانی عبد رفته است و من اللیل عبد و عبدم چی؟ لیل. و من اللیل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. نکته 483 1001 نکته در این مقام مطلوب است. آیات و روایات در حس و ترغیب در خلوت و تهجد شب و استغفار اسحار بسیار است. آیات فراوانی اومده در باب خلوت در شب و تهجد و استغفار در شب. آن نیکبختی که در ورطه منکیسته مفتاد و به دنبال درمان دردش می رود و به نگه داشتن برنامه یافتن استاد و دل به دست آوردن چاره خود می کند و چون این کس را با شب انس سرشار است که صاحب دل است و طالب دیدار است. بعد شعری رو میاره که در مورد کسی که دیوانه شب، میگه ای کاش روز نیاد، هرچی هست همون شب باشه، و توضیح میده. و بعد شب آید تا که انوار الهی بتابد بر دل پاک از تباهی، خوشا صوم و خوشا سمت و خوشا فکر، خوشا اندر سحرها خلوت ذکر. شبها خلوت ذکر خیلی خوش. خب این در مورد شب گفته شد از اوقات. دوباره میرسه به اوقات دیگر در باب ماه رجب و ماه رمضان. در مورد ماه رمضان تو روایات ما که فراوان اصلا صحبت ماه رمضان، در خود قرآن هم اشاره خاصی داره. در مورد ماه رجب هم تو روایات آمده. من حالا اجازه بدید الان این رو میگم، بعد توضیحی باید در مورد ماه رجب و شعبان و رمضان بدید. فی الجمله اینو میدونیم که در ماه رمضان شب قدری است که شب قدرش برابر با یک عمره. خیر من الف شهر که حدود 80 خورده ای سال میشه، یعنی همین یک شب برابر یک عمره. اینجوری اما ده شب قدر گفتن. و کلن ماه رمضانی که توش قرآن نازل میشه، این چه مناسبت هاییست برای ما؟ اینجا که هستیم فرقی بین این زمان و اون زمان نداره، این ماه و ماه نداره، چه فرق؟ اینجوری نگاه. ولی واقعا به تعبیر از استاد جای دیگه، الان اینجا الان ندیدم، به تعبیر از استاد قفل جان اینجاها باز میشه. دقت میکنه یه فوت و فنهاییست از عالم معنا، از اون سو اگر نگاه میشه. حجج الهی که راه بلدن اون سو رو نگاه میکنن، میدونن قفل جان کجاها باز میشه، کجاها آسانتره، راحتتره، کجاها بهتر میپذیرن، کجاها رحمت جاریه. ببینید حتما خودتون دیدید، این واضحه. بند خدایی هست میخواید برید پیشش عذرخواهی کنید، بعد میبینید که خیلی الان مشکل داره، حالش خوش نیست، میگید الان نرم، اگه برم پیشش میدونم دوتا هم بارم میکنه و نمیرم. اینجوری میگه چرا؟ چون الان وقتش نیست. بعد میگید فلون روز که میگم خیلی خوشحال، میگه این وقت خوبیست من برم. اینو ما میفهمیم فی الجمله. تو نظام عالم هم در مورد این ماها، بعضی ما ماه رحمته، ماه مغفرته، ماه برکت، اینا اینجوری تعبیری که رسول الله در باب ماه رمضان، قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره. در مورد خود ماه رجب چی میگن؟ میگن اسب، یعنی ماه ریزش رحمت، دقت میکنیم، ریزش رحمت. چرا ما نمیفهمیم ابتداعا از این سو، ولی از اون سو اگر کسی نگاه کنه میبینه خداوند داره راهی رو باز میکنه. یعنی اگه من بخوام تعبیری بکنم ابتداعا یه توضیح بدم، بعد میخونیم ما سالمون رو چجوری میبندیم. سال قمری رو با اول محرم میبندیم، سال شمسی رو با اول فروردین میبندیم، نیست؟ یک سال میبندیم، یک سال یک سال. به نظر شما سال معنوی کیه اصلش؟ تو روایات هم اومده سال معنوی شب 23 رمضان، یعنی سال به سال حد میکنه. نامه اعمال گذشته، نامه اعمال آینده، یعنی چجوری آینده رقم میخوره، چجوری گذشت، سال به سال. واضح باشه از چی میکنه و این خودش توضیحی داره. بعد میاد تو هفته به هفته، هفته به هفته یعنی شب جمعه روز جمعه. بعد میاد تو به اصطلاح شبانه روز که وقت داره، وقتش که یه همین به اصطلاح قبل از اذان صبح تا بین الطلوعین، یعنی حدود یک ساعت دو ساعت و نیم، اینجا وقتشه. وقت کل شب و به ویژه این وقت، یعنی در شبانه روز یه وقت خاص داریم، در هفته یه وقت خاص داریم، شبهای جمعه و روز جمعه، در سال یه وقت داریم. وقت اصلیش که یه شب قدر، شب قدر وقت اصلی ساله. یعنی اصلا سال حقیقی اینه، سال انسانی، سال انسانی اینه، سال نامه اعمالی، سال چی کار کردم با خود، یعنی جان رو چجوری کردم، سال اینه. لذا نگاه کنید تو روایات آمده اول سال شب قدره. بعد یه چیزی هست تو مفاتیح عنوان اعمال روز اول ماه رمضان آمده، اون مال اول ماه رمضان نیست، این مال همین شب قدره. حالا توضیح میدم، ماه رمضان در همین مفاتیح نگاه کنید، روز اول ماه رمضان اعمال روز اول آمده، ظاهرا روز اول آمده یا شب اول، من دیگه یادم نیست، اعمال شب اول یا روز اول آمده. اونجا توضیحی که داده گفته این رو ظاهرا امام کاظم علیه السلام این رو در اول سال، تو حدیث اینجوریه، تو اول سال بخونید. بعد علما گفتن خب اول سال کجا باید پیدا کنیم، باید ماه، منظور این که مشخصه، منظور همینجاست، ماه رمضان. گفتن بعد اول سال، نه اول ماه رمضان، نه اول سال شب قدر، تو روایات دیگه اومده اول سال شب قدر، یعنی شب قدر باید بخون. مضمونش رو نگاه کنید، همه مضمون مضمون شب قدریه، یعنی خدایا اعمال گذشته من چه، اعمال آینده چه، تو نگاه کن اونجا. حالا ازم اینه، کسی این رو توجه کنه، اول ساله، این سال که میخواد بسته بشه، که در واقع میگن ماه غفران، اصلا ماه رمضان میشه ماه غفران، یعنی سجم میخوام بندن تمامش کنن دیگه، باید اینجا رحمت حق جاری بشه. این رحمت اگه خوب نگاه کنه از رجب خودش شروع میکنه اصلش، توضیحاتی که تو روایات ما آمده، این سه ماه رو به هم بسته میکنن که گاه اینجوری گفته شده، ماه رمضان ماه خداست، ماه رجب ماه خداست، و ماه شعبان ماه بله رسول، بله رسول، و ماه به اصطلاح رمضان ماه امت منه، امت من، یعنی اون غفرانی که با صورت از اینجا شروع میشه، یعنی از خدا و توحید با توی ماه رجب شروع بشه، بکشونه خودش رو به شعبان، بره تو رمضان، و بعد گفته میشه هی استغفار بشه. بعد میگن هر شب از رمضان هی میبخشن، ولی بیشترین بخشش تو مال شب 23 توضیح دارن. الان نگاه کنید این عنوان، منظور از بخشش هم واضحه، یعنی نامه عمل آینده باید باشه رقم بخوره، یعنی سرجم باید ببندن، سرجم ببندن که چه هستی و چه باید بشری، بعد اعمالی گفته شده. لذا خود این شب قدر خود را کشانده تا کجا؟ تا به اصطلاح رجب و ماه عصب. این یک معناشه. یک چیز هم که هست همین تعبیری که تو خود روایت اومده ماه توحید، ماه خداست، ماه خداست به عنوان رجب و بعد شعبان ماه رسول و بعد ماه رمضان ماه امت من، از توحید باید شروع کرد. توحید لذا فضای توحیدیه، هم فضای استغفار رجب زیاده، نگاه کنید دستور به استغفار زیاد اومده، هم فضای توحیدش قلیزه. نوع دستورات رو نگاه کنید توش هست، توحید رو باید دریافت اینجا، اون ارتباط با خدا و لا اله الا الله و اون دستوراتی آمده توی روایات هست. اصل ماه رجب اینجوریه، یعنی حقیقتاً واقعیتیست، همچنان که شب جمعه ها اثر داره، دوشنبه و پنجشنبه اثر داره، توضیح داره اینا هر کدوم اینها، نامه عمل ما دوشنبه ها و پنجشنبه ها بالا میره، دوشنبه و پنجشنبه دستورات ویژه میدن، اولیاء الهی روی دوشنبه و پنجشنبه تأکید میکنن، توضیح داره و خود جمعه و شب جمعه یک توضیح داره اینا، که اصلش همون چیز شب قدر که بسته میشه خود رو باز میکنه توی این شبها، باز خودش رو باز میکنه، توضیح داره. ولی الان بذارید همه قسمت رجب، ماه رجب و ماه شعبان، ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان قرار آمادگی ویژه، یعنی به تعبیری حالا درست نه ماه ما نشد اون یه بار، اینجا وقتشه، هم خیزش توحید، هم به اصطلاح آمرزش استغفار، اینجا از اینجا شروع میشه، یعنی باید از ماه رجب شروع کرد به این سمت رفت. و لذا در چیز تکوین از ناحیه خدا این بال رحمت خدا گسترده میشه، لذا ماه رجب میشه ماه عصب، ریزش رحمت خدا، دقت کنید از اینجا اینجا. و ریزش رحمت به دو جهت، هم پاک کردن استغفار، هم قوت یافتن توحیدی، این دو تا توش خیلی زیاد توش اشتباه کردن. به لذا ماه رجب رو دریابید. اونایی که به لحاظ شهودات رجبیه میگن، شهودات رجبیه، اونایی که اهلشن اولیاء الهی تو ماه رجب میان، میگن ما شهودات ویژه داریم، شهودات رجبیه دارم، رجبیون، رجبیون که تو روایت هم آمده، و خود شهودات رجبیه دارم، یعنی خدا یک توجه ویژه میکنه و اون قوت رو میده که بره تو رمضان نتیجه شو بگیره. بعضی ها رو بهشون میگن الان انجام بده، منتظر رمضان باش، بهشون میگن الان انجام بده رمضان، اینجا به شهود میدن، داری میگن اصلش تو رمضانه که باید کار درست بشه، دقت میکنه. و این رو خیلی خیلی روی این توجه، به تعبیری درست مثل کسی که پایان سال میبنده، یک کاسب کارش چجوری میبنده، خب من سال را سرجم ببندم بعد ببینم چجوری برم سال بعد خودم رو آماده کنم، یه سرجم میبندن آخر سال حسابرسی مالی میکنم، ما حسابرسی اعمال یک سره داریم و این زیر سر اون فضای سلوکی، یعنی فضای معنویه. اون فضای معنوی شریعت چجوری تدبیر کرده؟ تدبیر حقیقی نفس الامری واقعی است، نه یعنی حالا گفته خب باشه ما رجب رو یه اعتنای ویژه میکنیم، نه، اعتنای ویژه درش خابیده. به همین دلیل عرض کردم خیزی که باید برداشت و تصحیحاتی که باید بشه توش خابیده، یعنی لذا من به من بگید میگم خود شب رمضان است که رجب رو این گونه کرده، اگه به من بگید من اینجوری میگم شب قدر است که ماه رمضان رو اینقدر به چشم آورده، ماه رجب رو اینقدر به چشم آورده، خودش طلب میکنه، مرکز ثقل سالشه. لذا این رو یادتون باشه، توجه کنید. و بعد شهودات رجب. خود از استاد اینجا میگه من خود رجب برای خودش زمان اثر داره، در روایات ما آمده شهودات رجبیه رو گزارش کردم، منم شهودات رجبیه داشتم، از استاد میگه. حالا ببینید، شک نیست که مناسبات زمانیه از اتم مناسبات است. لفظ مناسبات هم خیلی تعبیر خوبیه، از این ادبیات به نظر توجه کنید، یعنی ما بعضی جا قفل جانمون یه جاست که باز میشه، مناسبت پیدا میکنه. و بعد توضیح میدیشون یه آدم نفس این که بخواد تو خود ماه رمضان قرار میگیره، کینونت در ماه رمضان، بودن در ماه رمضان اثر داره برای اولیاء الهی، بودن در رمضان حتی کار نکنه اثر داره، پاک باشه، تو روال باشه، بودن رمضان، در بودن در خود خوابش میگن به اصطلاح در ماه رمضان بر خودش عبادته به جا. ولی این یه چیز دیگه است الان میگه که این نفس بودن در روش، در نفس در این زمان قرار میکنه اثر داره. درست مثل این که خیلی هایی که معمولا این حال رو دارن میگن موقع سحر اثر داره، خود سحر اثر داره، دقت میکنه؟ یعنی روز من اینقدر زحمت میشم، نمیشه که شب زحمت میشم اثر داره. اینم همینجوره، شک نیست که مناسبات، عنوان میده مناسبات، قفل جان رو باز میکنه، اثرهاییست به لحاظ عالم معنا در جان ما نسبت به اوقات. این اوقات واقعی است. عرض میکنم دوشنبه و پنجشنبه که بعضیا تر میکنن، میدونی چجوری نامه عمل رو دوشنبه ها بالا میبرن. این موقع خودشون میدونن اثر داره و پنجشنبه ها بالا میبرن. دوشنبه و پنجشنبه که گفته شده، بعضی از این افراد میگفتن که اولیاء الهی میبینن پنجشنبه ها خیلی جاها، بعضی از مزارها شلوغه، دوشنبه هاش فکری میکنم، میگن حالا به جای پنجشنبه که شلوغه سر و صدا زیاده، من دوشنبه میرم، دوشنبه ها رو نامه عمل بالا. تشریع روزه در دوشنبه پنجشنبه هم بعضی ما گفته شده به همین دلیل، دقت میکنید؟ اثر داره، یعنی عمل ما نامه عمل بالا میره، ملائکه به ما توجه میکنن. و نامه عمل سال کجاست؟ توی شب قدر و مناسبات. شک نیست که مناسبات زمانی از اتم مناسبات است، چنان که نفس کینونت در شهر الله مبارک رمضان برای نفوس مستعده اثر تکوینی دارد. نفس بودن در ماه رمضان اثر تکوینی دارد، یعنی نه یعنی کاری انجام بده، کار زیادی هم حتی انجام نده، مستعد باشه، نفوس مستعده. میبینه عجیبه، بنده خدا میگفت نمیدونم چرا اینقدر ماه رجب اومد حالم خوش شد، نمیدونم، یعنی همین لطفش اینه. و در نزول و قدوم ماه عصب به رجب، عصب اشاره کرده به همین ماه ریزش رحمت، برای رجبیون شهود خاصی است. اینا شهودات خاصی دارن، شهودات توحیدی، لذا اینکه گفته شده تو روایت این ماه خداست به این دلیل. البته ماه رجب رو ماه ولایت هم گفتند و ماه شعبان رو ماه رسالت و ماه رمضان رو ماه خدا. یک تر اونه، یک معنا داره، یک تر هم همینی است که تو همین چیز ماه رجب نگاه کنید تو مفاتی آمده که ماه رجب ماه خدا، شعبان ماه رسول و بعد هم رمضان ماه امت من. در نزول و قدوم ماه عصب، عصب به رجب برای رجبیون شهود خاصی است، چنان که در فتوحات مکیه در وصف رجبیون عنوان شده است و چند بار این شهود خاص رجبی به بعضی از فقرا نیز روی آورده است. یعنی من حسن زاده آمولی میگه به منم روی آورده، برای بعضی از فقرا روی آورده. خب یعنی شهود دارن، خودشون اینو میبینن و باور میکنن. بعضی بنده خدایی میگفت من نمیدونم چی شد، ماه رجب که شد اسم باطن حق رو به من نشون دادن، مثلا اسم شریف باطن رو، و به بوتون سفر کردم دیدم. و چند بار این شهود خاص رجبی به بعضی از فقرا نیز روی آورده است. و الحمدلله رب العالمین، شکر. و سید ابن طاووس در کتاب اقبال گفته است، پس اولا در مورد ماه رجب توضیح را عرض کردم، پس اثری که داره اوقات، خود ماه اثر داره و به ظاهر یکسانه، ولی نه، به لحاظ سال معنوی اثر داره، سال معنوی که عرض کرده، و شب قدری که تو خود روایه قرآن آمده و در روایات آمده که خیلی روش تأکید کردم، روی شب قدر و نامه اعمال در مورد شب قدر، و بلکه گفتن همون یک شب برابر با الف شهر هست، هزار ماه. اون توضیحات سید ابن طاووس در کتاب اقبال گفته است. یک نکته دیده از سید ابن طاووس تو کتاب اقبال که بحثای همین دعا و این هاست، ان لاوقات القبول اسرارا لله جل و جل جلاله ما تعرف الا بالمنقول. برای اوقات قبول دعا، بحث دعاست دیگه اقبال، اوقات برای اوقات قبول اسراری است نزد خدا، کی میپذیره؟ نگاه کنید روایاتی که هست، در کجاهاست که خدا میپذیرد، خدا دعا بهتر بالا میره، صعود میکنه، اونجا توضیح میدن در مورد اوقات. یکی از اونهایی که مثلا میگن یه موقع ریزش باران، چرا؟ ببینید چرا، چرا باران میاد اون وقت دعاست. گفتن موقعی که چه است، یکی یکی اینا رو گفتن، اوقات اثر دادن، خود این اوقات در وقت دعا. میگه این اسرار رو ما کجا بفهمیم؟ میگه باید با منقول فهمیم، یعنی کسانی خود صاحب به اصطلاح کل اسرار هستی هستن، میدونن چه رمز و رازهایی هست، چه قفلهایی هست، چه مسائلی هست که البته همش را شریعت گفته، ولی بخشش ما میتونیم بفهمیم چرا، که الان از استاد اشاره میکنه. ان لاوقات القبول اسرار لله جل و جلاله ما تعرف الا بالمنقول. باید ببینیم شارع مقدس چه گفته، اهل بیت چه گفتن، اینا راست همینجوری. و برخی از استاد میگن به معقول نیست شناخته میشود. همین بحث لیل رو الانشون توضیح داد، گفت شب غیب است و غیب رو غیب است و ما رو به غیب میکشانه، توضیحاتی داد. و برخی به معقول نیست شناخته شود و با شعوری مرموز ادراک میشود. شعور مرموز هم یه نکته ای داره، کلن بدانید بعضی ها مناسبت ها رو میفهمن، چرا نمیدون. بذار من یه مثالی بگم واضح بشه. بنده خدایی بود، یه جوانی زبان هندی بود، همراه یک ریاضیدان بود که ریاضیدان قدری هم بود. بعد با هم داشتن میرفتن، شماره پلاک یک ماشین رو این دیده بود این جوونه، گفت این اولین عددی است که چنین خاصیتی داره. این ریاضیدان تعجب کرد، تو از کجا اینا رو میدونی؟ من نمیدونم. بعد نگاه کرد، این راست میگه ایشون. گفت من میفهمم. این میگه شعور مرموز، یعنی بدونی که اصلا بفهمه مناسبت های ریاضی براش جا افتاده است. بعضی ها مناسبت های روحی براشون جا افتاده است. الان وقتشه، این نه وقتش نیست. شعور مرموز میگه بعضی از شعور مرموز میتونن بفهمن بعضی از چیزا رو فلجون، ولی واقعا اصلش رو از کی باشه بشنویم؟ از اولیا و حجاج الهی که همه این اسرار دستشون از آن شده. بله خب من دیگه تمامش میکنم. پس ایشون میفرماد بله، و برخی به معقول نیست شناخته شود و با شعوری مرموز ادراک میشود. پس اوقات قبول برای خودش اسراری داره، اصلش باید شریعت شنید و بخشش هم فل جمله میشه از راه تجربه، از راه عقل، از راه شعور مرموز دستیافت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت هستی؟ ممنون، متشکرم. سلام علیکم.
فرمودید آدم باید برای خودش خلوت ایجاد کنه، خلوت موجب توحد میشه، تا توحد نیاد انسان نمیتونه سیر برد میکنه. در مورد طلب هایی که مثلا چند سال از حوزهشون میگذره، طرفهایی گذرانده حالا هست تو بعضی مثلا قانون های فرهنگی و مساجد و مراکز فرهنگی، طلبه رو تا سعی چند سالی از حوزهش گذشت اینو شدید وارده یا خودش یا مجموعه ازش میخواد وارد فعالیت‌های فرهنگی،
مثلا فعالیت فرهنگی جزء وظایفه، وظایف هم معمولا نباید، اما یاد بگیرید. ببینید ما بعضی از موقع الان ما فعالیت فرهنگی رو مانع درس می‌خوام بدانیم، می‌گیم نه چه جوری باشه،
برای کسی که به سن مثلا یه دوره گذرونده علمی،
من به نظرم الان حتی خودم پیش دادم یه چند سالی گذشت کار تبلیغی هم شروع با درستش هم تطبیق کنیم، با کار روحیش هم ادامه بدیم. من به نظرم اگه ایسی واقعبین باشه بره تو کارهای به اصطلاح فرهنگی، میگه بابا یه معنویتی هم میخواد اونجوری نمیشتیش میفهم احمال کنیم. چرا من چی عرضم بینیم؟ خود یاد میگه مهارت جنبار بودن و الا الان ببینید بعض از اینو وظیفه هست، مثلا سلی رحم وظیفه نیست. ما از طلبه میخواییم که شما سلی رحم نخون درست بکنیم، چی میگه؟ بابا سلی رحم به اندازه داشته باید درست هم نمیگیم جمع وظیفه هم این چی دیگه وظیفه هست ازش نگیم، ولی بهش یاد بگیم چی کار کنیم، از حد در نره کار فرمانی، از طرفی هم وقت خلوتش رو داشته باشه کنارش هم رو هر هفته بود. من خودم پیشنهاد دارم
روزی دو سه ساعت از کار اجتماعی فرهنگی تبلیغی روزا
جداگانه ازش میگه.
حتی اینش هم اگر وزیر باشه مشکل نداره، فقط شرطش چیه؟ جمعش با در، جمعش با منحل مهارت.
کسی که واقعا هم روی حد
داره وظیفه داره میگه، وظیفه مشخص. بعضی موقع واقعا وظیفه میشه نمیتونه. من میخوام چرا اینجوری ما اون شریعت خالص گفته و همون میگرد شریعت میگه هر جا وظیفه ده باید باش، ولی چی جوری باش؟ هیچ وقت نگفت که حالا که وظیفه ده نماز رو نخوندی، نماز هم باید بخونی، باید وظیفه ده. کنارش درس و مهارت بگیر، مهارت ها رو
شخص
شخص حتی وظیفه رو میتونی جوری بکنی همین تو وظیفه یاد بگیره. من رو بنده خدا این به چند تا خانم رفتن پیشش آقا شما آشپزی که میکنی ولی هر روز میری تو آشپزخونه بگو من از روز کنیز فاطمه زهرام دارم آشپزی ببینی همین کار دارم انجام میدم. تا این نیت میره چیکارش داری؟ بعد دید خب راست میگه، حالا من که گفتم کنیز فاطمه زهرا دیگه میگه هیچ چرا وقت میگیره هیچ کارش نکنه واقعا. اگه یه حس پیدا کنه میگه من فاطمه زهرا من کنیز تام رفتم تو آشپز خواست بهش یاد بده، واقعا باور کنه اگه این اجرا کنه این خودش ابد اوست بهترین معنویت اوست. کنارش هم چی شده؟ کارش هم ما به نظر مهارت های جمع رو یاد بدیم، اخر شیوه های جمع رو یاد پس یه آدم مثلا خلوت نداره چی کار کنی خلوت نشه؟ اون کار رو نکنیم اون کار رو دیگه. بعضی ما من دیدم نتیجه این شده خب پس کار مدیر رو بذاریم، کار دیگر رو بذاریم، ما خب کار بودیم وظیفه رو انجام بده تو وظیفه کار مدیر اعمال مصاری بود ولی به اندازه. بله اون من حرف دیگه ندارم، بعضی ما بی خود داره بعضی موقع روزی دو ساعت ما اون من دیگه بخوریز کار هست میگم اگر وظیفه هست بعضی ما بی خود دارم بعضی ما اینقدر ازش کار بشه خوب نیست خوبه چون با دست بخون چون باید کار نوری هم بکنه. ولی بعضی ما هست میبینه واقعا اگه من ببینم چیز هست یکی از این اساتی گفت من ده چله بودم دیدم خب من الان وظیفه هم این وسط چله اینه که باید برم اونجا به این چله هم برم که خب چاره ندارم دیگه حالا که نمیرم نه یعنی گوه حالا که چله دارم نمیرم چله رو باید به اونجا هم بزنیم وظیفه اصلا وظیفه شد باید اونجا این رو یاد بگیریم. پس به نظرم بیام تشویق کنیم مهارت‌های جمع را مهارت شیوه های رسیدن به همه را همین هم خب اینجا هم من بعضی ها خیلی پر غوغاسته دیگه شده دیگه خیلی آرام ولی بعضی ها خیلی کم غوغاست ولی خیلی شروع کرد اصلا ما خودمون اینا مهارت رو بگذارم کار کنیم و معیارش هم این باشه وظیفه شرکی شد انجام بزنیم نماز بگذارم.